My truck is on.
و جلسه سوم چهارمه که ما در خدمت شما هستیم.
خواهش
میکنم. من با سوالی شروع میکنم که بفرمایید چطور با شامبی آشنا شدید؟
یک کتابی در آوردیم به اسم تهران خیابان آشخادی. این کتاب مجموعه نامه های شاملو به من در طول زندگیشون از زمانی که با هم آشنا شدیم. من در مقدمه اون نحوه آشناییمونو آشنایی از نزدیکمونو با هم نوشتم. من خواننده شعرهای شاملو بودم که اینجا هم البته گفتم از سال 37 رسماً دیگه، یعنی سال 36 اولین چاپ اولین مجموعه مهم شاملو که هوای تازه باشه، من از 38 دیگه 37 خواننده این کتاب بودم. سال آخر دبیرستان بودم تقریبا، یعنی سال پنجم، سال نصف از این سال نصف اون سال میشه یه سال مدرسه بودم. اینجا من اونو نوشتم چطور شد که با خود شاملو آشنا شده. اینها نامه های احمد شاملو است به من که گوشه های از زندگی او را روشن می کند. کما بیش همه نامه ها به زندگی روزمره شاملو و دغدغه های او می پردازد و وجه ادبی ندارد. آشنایی من با شعر شاملو به اوائل سال 1337 میرسد که با اشتیاق یک نسخه از هوای تازه او را از انتشارات نیل در تهران خریده بودم. قبل از 37 با اسم احمد شاملو خصوصاً با مقدمش بر افسانه نیما آشنا بودم. هوای تازه به راستی برایم هوای تازه بود. بعد از آن شاملو خان حرفه‌ای شده بودم. سال 1341 در ساری دبیر فلسفه و ادبیات دبیرستان‌ها شده بودم. زنگ ادبیات شعر شاملو همیشه چاشنی بود و گاهی هم موضوع انشا. مثلا شب بی روزن هرگز یکی از آن موضوعات بود. حکایتش را در مقدمه کتاب انگشت و ماه نوشتم. سالهای 46 و 47 که خوشه به سردبیری شاملو منتشر می شد، ترجمه هایی هم از من در آن چاپ می شد. هنوز با خود شاملو آشنا نشده بودم. شاملو می دانست که من در ساری دبیرم. تابستان 1347 روزی از اداره آموزش و پرورش به من زنگ زدن که آقای آمده آدرس شما را می خواهد. اسمش را پرسیدم. گفتند آقای شاملو. مستخدم اداره ایشان را به طرف منزل ما می آورد که بین راه به آنها رسیدم. احمد شاملو بود. رفتیم منزل. گفت دارد فیلم های مستندی برای تلویزیون در زمینه آداب و رسوم مردم نواحی مختلف می سازد و برای همین کار گروهش را به مازندران آورده و حالا آنها در بهنمیر نزدیک بابلسر منزل حسین جهانی مستقرند و شکار سو را هم فیلم گرفتند. بعد پیشنهاد کرد برویم منزل حسینی در بهنمیر که پوستخت گروه اونجا پهن بود. رفتیم بهنمیر. آنجا شعرخوانی بود و بحث شعر و گفتگو درباره تهیه آن فیلم ها در زمینه آداب و رسوم. البته من زیرنویسایی هم اینجا دارم که توضیحات بیشتری میده. باید یکی دو نکته را درباره نقش من در کتاب کوچه بنویسم. این سوالیه که همیشه از من میکنه، از جمله شما، که هم بارها از من پرسیدن و هم در نامه ها به آن اشاره میشود. روز دوم من در بهنمیر بود که شاملو پرونده ای از برگ‌های تایپ شده را گذاشت جلوم. فیش‌های کتاب کوچه بود که با مقداری از آنها و اسم آن اینجا و آنجا و خصوصاً در خوشه آشنا بودم. شاملو از کتابی در همین زمینه‌ها از یک فرانسوی اسم برد که نویسنده به ترتیب به جای ترتیب الفبایی که معمول فرهنگ‌های لغت است، مدخل‌ها یا سرواژه‌های آن را به صورت موضوعی تنظیم کرده بود و او هم کمابیش در کتاب کوچه از همین روش پیروی کرده بود. مشکل کار اینجا بود که خواننده فارسی زبان در چنین حجمی که برنامه کتاب کوچه داشت به اون سمت میرفت، چطور میتوانست با توجه به امکانات 41 سال قبل، یعنی موقع چاپ این کتاب، سرواژه یا مدخلی رو در آن پیدا کند؟ مثلا ذیل خاصگاه آب میآید استخوان آب کردن، مشک خالی و پرهیز آب. شاملو از من پرسید تو چه پیشنهادی داری که این کار ما چطوری در بیاریم؟ آن مقدار برگه را که آنجا بود برداشتم و رفتم کناری نشستم. اولین فکرم طبعا این بود که غربی ها در این زمینه چه شیوه هایی به کار بردن. من کتابی به شکل کتاب کوچه در کارهای غربی های انگلیسی زبان ندیده بودم. آنجا در این زمینه به صورت موضوعی تخصصی کار فراوان بود، اما نه به شکل یک کاسه یا به صورت انبان. اینم توضیح بدن که من اینجا چه کلمه انبان رو به کار بردم. در زیرنویس میگم انبان رو برای کتاب کوچه از آن رو تا کنون به کار بردم، از آن روز تا کنون به کار بردم. البته طنزی در آن بود که حالا رویم میشود بگویم، چون این کتاب بعد از فوت شاملو در اومد. کتابی هست به اسم انبان ملا محمد قطب. برایش توضیح دادم که این چه جور کتابی است. من به شوخی پیش احمد و فقط پیش او گاهی به کتاب کوچه میگفتم انبان ملا احمد شاملو. مرا میبخشد. خیلی ساده احمد شاملو مرا گذاشته بود سر کار، اما کار دلنشینی بود. بعد از یکی دو روز از بهنمیر رفتیم داراب‌کلا، یا درست‌تر بگم دارکلا، در 15 کیلومتری شرق ساری برای تهیه فیلم عروسی در داراب‌کلا که یکی از این مجموعه فیلم‌هایی بود که شاملو تهیه کرد. آداب و رسوم ازدواج و نحوه ازدواج در اون روستا. چند روزی در داراب‌کلا بودیم. شاگردای آن روز من که بیشترشون امروز دوستان نازنین منن با شعر شاملو آشنا و خوشخوان بودن. فرصت خوبی پیدا کرده بودن در منزل ما یا در ده جمع می شدن، شعر می خواندند و سوال می کردن. باری بعد از چند روز بررسی یادداشت‌هایم را درباره نحوه ارجاع کتاب کوچه گذاشتم پیش شاملو. گفتم می شود روش ارجاع یکی دو کار غربی را با روش‌های قدیمی خودمان ترکیب کرد و به روش تازه‌ای رسید که به کار کتاب کوچه بیاید. حاصل کار همانی است که امروز در مجلدات کتاب کوچه می‌بینید. برای شاملو توضیح دادم که با دو کتاب انگلیسی سر و کار دارم که می‌شود از روش آنها اینجا هم استفاده کرد. یکی تزاروس روژه و دیگری لکسیونی شبیه لانگمن لکشن آف کنتمپوراری انگلیش، حالا خوب یادم نمی آید، برای اینکه لکسیون لانگمنی که حالا دارم چاپ 1981 است و آن موقع 1968 بود. یادم نمی آید آن لکسیکون اسمش دقیقاً چه بود. باری روش اصلی کار من تزاروس بر تزاروس روژه متمرکز بود. روژه آمده لغات و عبارات انگلیسی را به 6 طبقه بزرگ و هر طبقه را به بخش‌ها یا مقولات گوناگون طبقه بندی کرده است. مثلا طبقه اول اسمش رابطه‌های انتزاعی و بخش اگزیستنس یا وجود است که به آن شماره 1 داده است. کار دیگر روژه اینجا این است که معمولا هر بخشی را به مفاهیم متضاد مثلا مثبت و منفی تقسیم می‌کند و به آن هم یک شماره می‌دهد. مثلا مفهوم مخالص وجود این اگزیستنس است با شماره 2. همینطور تا آخر. آخرین شماره 1000 است. این 1000 شماره 386 صفحه کتاب را می‌گیرد. آنچه من از روژه گرفته بودم همین سیستم شماره گذاری و شیوه ارجاع به این شماره‌ها. لکسیون لانگمن هم لغات را به مجموعه ها طبقه بندی کرده است و به آنها شماره داده است. وجه مشترک هر دو کتاب موضوعی بودن آنها و شماره گذاری سرواژه هاست. می شود گفت که کتاب کوچه هم کمابیش چنین ساختاری دارد. سرواژه های مادر یا خواستگاه در موضوعات و گروه بندی های گوناگون 12 گانه طبقه بندی شده است. پس ما هم می توانیم شیوه شماره گذاری آن دو کتاب را اینجا اعمال کنیم. شاملو پذیرفت. اما نگران نحوه دسترسی خواننده به این شماره ها بود. هر دو کتاب پیش گفته ایندکس یا نمایل مفصلی داشتند که به ترتیب الفبایی همه واژگان و زیر مجموعه آنها با ذکر شماره در آنها آمده بود. طبیعی بود که نمایه حجم قابل توجهی از صفحات کتاب را به خود اختصاص دهد. 1000 سرواژه روژه 386 صفحه و بقیه کتاب تا صفحه 705 نمایه است. یعنی 319 صفحه 4 ستونی. لکسیکون لانگمن هم 784 صفحه دارد که 126 صفحه نمایه 4 ستونی دارد. نگفته نماند که شاملو نگران حجم کتاب بود با توجه به کیسه ضعیف بیشتر قشر کتابخانه 40 سال پیش. حالا باید بگیم 50-60 سال پیش. اما شیوه روژه یا لانگمن به تنهایی برای کتاب کوچه کافی نبود. اینجا بود که شیوه کشف الآیات قرآن کریم و کشف الابیات مثنوی مولوی مشکل گشاد شد که صورت سازگار شده آن با کتاب کوچه را با عنوان کشف مدخلها در پایان حرف آ می‌خوانید. حواشی هم داره که باز اشاراتی به شاملو میشه که خب فکر کنم ضروری نباشه من اونا رو بخونم. یادم نمی رود که سرواژه همیشه ملاک و مثال ما یعنی من و شاملو در این زمینه بود. سگ داند و پین دوز در انبان چیست؟ این مثالمون بود. این مثال 3 ارجاع اصلی دارد. سگ، پیندوز و انبان. قرار شد مثل را در حرف الف زیر انبان بیاوریم، نه لزومان زیر سگ در حرف سین که مثل با آن شروع می شود. گفتم این را در نمایه جبران می کنیم. بنا را بر این گذاشتیم هر سرواژه‌ای را که اول آوردیم شرط دهیم و در حروف دیگر فقط به شماره آن ارجاع می دهیم. مثلا این مثل را حرف پ زیل پین دوز و در حرف سین زیل سگ بیاوریم. پس زیر انبان توضیح دادیم. این دو جا میگیم نگاه کنید به انبان. بعد از چند سال فراز و نشیب که شرحش اینجا لازم نیست، شاملو که چاپ کتاب کوچه را به نشر نیل سپرد که در بخشهایی از نامه ها این را میخوانید. آن نشر گرفتار مشکلاتی شد که نتوانست به چاپ کتاب کوچه اقدام کند. سال 1356 که شاملو ایران را به عنوان اعتراض به قصد آمریکا ترک کرد، من کار را به ناشر جوان تازه کار و فعالی یعنی نشر مازیار که کتابی از من چاپ کرده بود سپردم با قرار و مدار تازه و با نظارت کامل خودم. نقش دیگر من در این کتاب پیشنهاد استفاده از علائم در جلوی همه موضوعات 12 گانه کتاب کوچه است که کار با شناختن موضوعات را آسان‌تر می‌کند. شماره‌زنی‌های تمام چند حرف و تهیه نمایه‌های گوناگون در حرف آ و الف تماماً کار من و همسرم بوده است. نکات دیگر را در این زمینه در نامه‌های می‌خوانید. گفتنی‌های دیگر هم در نامه‌ها هست که نیاز به توضیح من ندارد. عین پاشایی، تهران، شهریور 88. این هم آشنایی من با شاملو، هم آشنایی من با کتاب کوچه بود از نزدیک. اسم کتاب کوچه نمونه‌هاشو در خوشه دیده بودیم و هنوز جا نیفتاده بود که کاری ازش به طور جدی چاپ شه. تا امروز حرف خ هم چاپ شده که بار بیشتر اینها بعد از شاملو به دوش آیدا بوده. من نقشی تقریبا ندارم. میدونید که آیدا و من سرپرست آثار شاملو هستیم به خواست شاملو، ولی بیشتر بار رو ایشون به دوش میگیره و من کمتر نقش دارم. یا حالا ملاحظه منو میکنه یا از عشق فراوانی که به اون کارها داره ترجیح میده که همش مشغول باشه و دنیای آیدا باشه. نامه ها هم همونطور گفتم استمرار دوستی ما رو در بیرون از ایران، یعنی نامه ها مال وقتی است تقریبا جز چند تا که داخل ایران بود، بقیه مال خارجه. چی کار بکنیم چی کار نکنیم، چون من دیگه رسماً به طور مثل قانونی شده بودم وکیل شاملو و اختیارات تام داشتم برای کارهاش که بهش سر سامون بدم. برای اینکه شاملو، شما ممکنه او رو از زاویه شعر یا کتاب‌ها یا از روی حرف‌های این و اون بشناسید، منطقی خواه همون کتاب هاست، اما مختصاتی شاملو داشته به عنوان یه آدم که کمتر ازش حرف زده شده، به خاطر اینکه یا هیاهو را انداختن یا خیلی دوستش داشتن به خاطر شعرها. پیشتر هم من توی همین گفتگو گفتم که من هیچ علاقه‌ای به شاعر یا هنرمند، اصرار به اینکه باش دوست بشم یا چون شعرشو خیلی دوست دارم، چه شاملو چه شاعران دیگه و یا چه نقاشان، پیکرتراشان، سینماگران ایرانی، برم مثلا باشون قاطیشم، چون تجربه به من نشون داده بود میتونه نویسنده، شاعر، فیلمساز شخصش از کارش کاملا جدا باشه، یعنی منشی داشته باشه که با من جور در نیاد یا وابستگی هایی داشته باشه که من اون وابستگی ها رو دوست نداشته باشم ولی اثرش و کارش رو دوست دارم. برای همین هیچ رقبتی نشون نمیدادم دیگه. برای این شاملو اومده با من دوست شد. چند مورد دیگه هم همینطوری شد. یعنی من انقدر نرفتم طرف شخص که او اومده سراغ من که با من دوست شد، مثلا دیده من کارشو دوست دارم و مناسبت های دیگه کتاب های من به عنوان نویسنده. در مجامع نویسندگان اینها هم قاطی نمی شدم. یکی به دلیل اینکه تا سال 53 ساری بودم، از اون به بعدم پرهیز میکردم به همین دلیل. خب شعره، من شعرشو میخوام، خودشو میخوام چیکار کنم، چیکار دارم به کارش. اینطوری که با مواردی آشنا شدم، خوشبختانه همه موارد خوب بود، یعنی گله‌ای ندارم، با شاملو که خیلی خوب بود، متوجه شدم این شخص به طور فردی آدمیست بسیار کمرو. احمد شاملو خیلی آدم خجالتی بود، یعنی اگه بهش یه پیشنهاد کاری یه چیزی میگفتید دلش میخواست بگه نه، نمیگفت، نتیجتا میافتاد به درد سر. که مثلا در همین امور فرهنگی، البته در امور دیگر که سیاسی یکیش بود، بقولاده حساس و چیز بود. نمیتونست بگه نه، که من به شوخی همیشه بهش میگم تو فقط بدن میتونی به دو نفر بگی نه، یکی آیدا یکی من، بقیه رو بازم به شوخی که زبونتو گربه خورده. این آدم که اومده گفته این کتاب رو بده من چاپ کنم، چرا گفتی آره؟ این یه آدمی است که هیچ نقشی نداره، کاری نداره، معلوم نیست چجور ناشریه، شناخته شده نیست، اذیت میکنه، درد سر میافتی، تو هم که رود نمیشه، طلبکاری همون موقع از ناشری رود نمیشه بهش بگی این پول بده من با این پول زندگی میکنم. برای همین من وکالت تامل اختیار داشتم، مراجعه میکردم، تو نامه ها هم محسوسه که من این کار رو میکنم، میرم میگم کتاب چاپ کردی؟ مثلا یه زمانی گذشته، 3 ماه، 2 ماه، هرچی، 6 ماه حتی، حالا پولش بده، چون مرسوم ناشرا اینطوره، کتاب بیاد بازار، حالا از 3 ماه، 6 ماه، گاهی وقتا 1 سال طرف واسه بینه که چی کار بکنه پرداخت میکنه، حالا تیکه تیکه، بعضی وقتا هم پرداخت نمیکنه، این هم توش هست، با همون آب باریکه ای که هست اونم پرداخت نمیشه. حالا یا شخص ناشری خود تنبلی میکنه، کسب این هم غالبا، حالا نه همشون، خیلی ضعیفه، از یه سوپری تو محل خیلی خیلی ضعیفتر سرمایه دارن، میان تو کار کتاب، جز 2-3 تا 4 تا شاید. این بود شیوه آشنا شدن من و شاملو از نزدیک، که دیگه قاطی شدیم. نقش من در کتاب کوچه همین بوده، ناشر پیدا کنم و سرپرستی کنم چاپ بشه، درست تنظیم بشه و همطورم شماره زنی بکنیم و اون شماره ها رو براش فهرست درست کنیم. اینا کارهایی بوده که من میکردم در متن نوشته ها و همطور گفتم علائمی که جلوش بذاریم. اینا هم از کتاب های فرنگی یاد میگرفتیم دیگه، همطور که گفتم تو مقدمه. در خود متن کتاب هیچ نقشی نداشتم، الا گاهی کتاب هایی پیدا میکردم که پیشتر هم گفتم، مثل کتاب های مولا اسماعیل سبزواری یا هلیت المتقین چاپ اول دوره فتلی شاهی، توش نکات ارزنده ای تو این کتاب ها از نظر فارسی روزمره بود، اشارات و کنایه هایی که در ادبیات ما هست و تو مردم توی اون کتاب ها هست. دلیل این که اینا روی سخنشون با توده های مردم، با مریداشون توی خیابون بازار بوده، پس زبانی رو به کار می بردن که اینها بدونن. مثلا شما توی منوچهری و عنصری و اسجدی و فردوسی اینها اون زبان کوچه و بازار رو نمیبینید، برای اینکه طرف خطابشون یه دسته دیگه تو ذهنشون. اما تو مولوی هست، اصطلاحات کوچه بازاری هم هست، بخاطر اینکه سرکارش با مریدا بوده و اینا یکی از بازاری بوده، حالا دکون فلان داشته، بهمان داشته. یا گاهی هم مسئله‌های میشنیدیم، مثلا میرفتیم مینوشتیم میدادیم شاملو، من و دوستان دیگه، هر کسی که اینو من شنیدم، نگاه کن ببین تو فیشات داری. من دوتاش الان یادم، خودم نان کسی پای سنگکوب بودن، یه اصطلاح، یکی دیگه هم از فابریک خراب بودن. مثلا من تو حرف زدن همون موقع یکی با من گفت توی این کار همه خرابن، اما این یارو دیگه فابریک خرابه. یا مثلا این که ولش کن، نونش پای سنگکوبه. سنگکوب اون چیزیست که حالا برای اونایی که نمیدونن، تو سنگکی میبینید یه چوبی هست بلنده، برای اینکه بعد از اینکه نونا رو برمیداره سنگک ها تکون میخوره، اینو صاف کنه، اونو میکوبن. این جلو دست شاطره، نونش پای سنگکوبه، یعنی نون این آماده است، کارش مشکل حل میگه تو اداره تو که مثلا نونت پای سنگکوبه، مثلا چه میدونم مثلا شوهر خواهرت اونجا کار میکنه، بس تو مشکل تحلیه تو فلان جا. اینجور اصطلاحات هم گیرمون میافتاد مینوشتیم، شاملو یا داشت یا نداشت. برای همینم هنوز هم با اینکه تا اینجا چاپ شده با وا مصیبت ها، چون مشکل داریم با متاسفانه ناشرش که اون روز جوان خوبی بود ولی امروز مثل این که یه خوده چپ و راست میزنه، ولی خب تا خی رفتند با مسائل پیچیده، هیچ نهادی هم کمک نکرده. یک بار شاملو در فرهنگستان، فکر کنم سال 50 بود، فرهنگستان زبان ایران، خواست از شاملو که بیاد مثلا روی کتاب و کوچه کار کنه، چون کتاب و کوچه چیزی است که همگان باید در شرکت کنن، یه نهاد بزرگ میخواد. شما تو آرت باکس سرکار دارید با این مشکل که چطور میتونید یه نهادی رو خوب بیرونی، خصوصی، غیر دولتی، غیر انسان، یه سازمانی اداره کنید. خب این کار سر کتاب و کوچه شدیدتر بود، محقق میخواست، کار میخواست، فلان میخواست. خب شاملو هم خیلی رغبت داشت، نظام قبلی هم علاقمند بود، نه به اون کار به نظر ما، بلکه اینکه شاملو رو یه جوری نمکگیر کنه. وقتی بره فرنگستان کار کنه، یه حقوق بهش میده، میشه کارمند، یه توقعاتی داره و این ورانور بگه شاملو هم ما حقوق میگیره، پول میگیره. همطوری که جای دیگه هم هی گفتن که همش حرف بی ربط بوده. یه مدتی رفت اونجا، بله اونم اینه میدونست، ولی باز امیدوار بود به خاطر خود کتاب کوچه هر جوری شده یه نهادی باشه کمک کنه. یک نفری اصلا نمیشه. یه مدتی هم رفت اونجا، باز همونجا خورد به موانعی و رها کرد. گفتم همون توقعاتی که داشتن یا حالا سبکن بر. بعدش دانشگاه بوعلی بود برای این کار که تازه تأسیس شده بود، در مرکزش همدان بود ولی تو تهران مرکز داشت. اونجا هم همین مسئله بود، گوی خانم فرح اونجا کار جنبان بود، میگفتن رئیسش هم کلاس بچگیش بوده به این دلال مثلا. اونجا هم همین مشکل پیش اومد. شاملو وقتی رفت آمریکا این کار رو خواست با آنسیکلوپدی ایرانیکا بکنه، تو نامه ها هم نوشته. اونجا هم با همین موانع روبرو شد، باز گذاشت کنار. یعنی سازمان حمایت کننده اونجا هم دربار بود، اینا هم دولتی بود و همه توقعاتی داشتن، یعنی حقوق بگیری مایی و زبون تبه مند اول همه. و شاملو هم ناامید میشد با اینکه میدونست چنین چیزی. فیلم ساختنم که من اینجا اشاره کردم که بابا آشنایی از نزدیک ما شد، مال تلویزیون بود، اونم همین روز دوچار شد. چند تا فیلم ساخته شد. بعد از ساری من دوست مشترکی با شاملو پیدا کردیم، یعنی دوست من بود، گرگانی بود، به دوستاش در گرگان و گنبد شاملو رو معرفی کرد و شاملو رفت گنبد، فیلم اونجا ساخت که آنا غلیچ داماد می شود. اونجا هم این فیلم ساخته شد، تو تهران فیلم ساخته شد، مثلا یه برنامه این بود، ونیز در اکبرآباد، یکی از همین برنامه نشون میداد که اون رژیم داره مدرن میشه، مثلا چه چیزهای متضاد دیره کنار هم میخواد نگه داره زیر عنوان مدرن. اینجا دیسکوتک درست میکنه، اونجا خانقا، اینجا سینه میزنن یا مثلا سیخ فرو میکنن تو لب لوچکشون، تو شکمشون، اونجا دارن میرخصن، چه میدونم ادای این یا اونو در میارن. در همین حد بوده تحولات فرهنگی اون زمان از نظر مال آخر، از نظر نونخوراش فرق میکرده. نتیجتاً هیچ کدوم اینها هم دوام نیاورد. اون آمریکا هم همینطور شد. بعد ما همین در ایران به ناشری که با ما کار کنه، بعد پیرو به همین مسئله کتاب مجله کتاب جمعه رو روبرا کردیم که باید خدمتتون بگم بعد از یه استراحتی. چایی رو سرد کردیم. این خودم اون تو هست، اگر دست نوشته شاملو اینجا هست، ولی خب عکسیش هم اینجا هست. حالا گفتم کسی که میخواد ادیت کنه میتونم کمکش کنم، ممکنه فرض کنیم ایشون هم اینو بخواد ولی ندونه این تو این عکس و این خط شاملو هست. فرض بفرمایید اینجا شعر هست، غریبانه. اینا شعرهاییست که به من داده. گفتم تو چاپ کتاب دیگه نیاوردیم اینا رو، یک شعر فقط گذاشتم، بقیه موارد رو حذف کردیم، گفتم نمیخواد. یک سوال دوم بود، نمیدونم چی بود.
بله، اولی که چطور با شاملو آشنا شدید، نقش شما در کتاب کوچه شاملو چیه که فرمودید، نقش شما در مجله کتاب جمعه چیه؟ بله بفرمایید.
خب ام با ناشر من سر کار داشتم در چاپ کتاب کوچه. انقلاب که شد خب شاملو هم بلافاصله از خارج اومد، از انگلیس زندگی میکردن، ایشون تنها اومد ایران که با ما زندگی میکرد و به کار کتاب کوچه غالبا تو خود انتشارات مازیار میشستیم. اون انتشارات یه دستگاه لاینوترون داشت، خوب بود برای تایپ کتاب ها، و یه دستگاه هم برای تهیه فیلم از نوشته یا کتاب هم داشت. با این امکانات بود و چون خودم هم نظارت میکردم، شاملو هم دیگه اومده بود، یواش یواش میرفتیم سر وقت چاپ به این. یه روز شاملو به من گفت که فلان آقا که اسمشون این برم، یعنی خیلی هم خوب یادم نیست که کی بود، این میخواد بیاد اینجا، تا حالا منو کچل کرده، هی زنگ زده که کتاب هفته رو را بندازیم. در گذشته در اول دهه 40 کتابی در میومد توی مجموعه کیهان چاپ میشد به نام کتاب هفته، که ما هم همه اولین نوع این نوع کار بود در ایران که شاملو انجام میداد. چون شاملو یکی از کارهای مهمی که در ایران کرد و خودشم وارد بود همین طراحی مدیریت این نوع مجلات و شکل و فرم این نوع مجلات بود. یادم دوستی یه روزی واسطه بودیم با زنده یاد، پرنده پرید، یادم رفت، یادم میاد، به هر حال دوباره برمیگردم بهش میگم. اون مجله بود و شاملو یه دوره سردبیر اون مجله بود، یعنی کتاب هفته. این آقا شاملو به من گفت این میخواد امروز بیاد اینجا تو همین انشارات مازی. من کچل کرد. اون موقع هم چند ماه حقوق منو نداد، همین آقا حقوق منو خورده، حالا اومده که بیاییم مجله را بندازیم. مثل اینکه توی بخشی از اون تشکیلات این آقا کاری بود، کار میکرد. حالا یه چیزایی میدونم، اجازه بدید اون یه چیزایی هم نگم راجع اون آدم، نمیدونم تو دنیا هست، انشالله 120 سال عمر کنه، ولی همون موقع هم نسبتا آدم مسنی بود. گفتم خوب بیاد. به من گفت، گفتم شاملو صفتش کمرویی بود، گفت فلانی تو رتش کن بره دیگه، دست به سرش کن دیگه، من مهارت داشتم تو این کار. ایشون اومد و با شاملو حال و احوال و فلان و ناشرمونم یه چایی جلومون گذاشت و شروع کرد صحبت کردن با آقای شاملو، که با آقای بهازین کی صحبت کردن، همه مایلن کتاب هفته رو در بیاریم. شاملو گفت من نمیدونم، برنامه هم دست پادشاهیه. کنار هم نشسته بودیم سه نفری. ایشون رو کرد به من گفت شما میتونید. حرف زد و گفتم توضیح بده چیکار میکنی، میخوای بکنی. یه توضیحاتی داد اینا و گفتم نه متاسفانه نمیتونیم با شما همکاری بکنیم، به دلیل اینکه ما به همین ناشر قول دادیم یک مجله با همون مختصات اینجا در بیاریم. تصویری که تو ذهن هم شاملو هم اون بود که این کار از ما بر نمیاد، برای اینکه تشکیلات میخواد، چاپخونه میخواد، نمیدونم کارهای لیتوگرافی میخواد، بعد پشتش پخش میخواد، فرستادن شهرستان ها میخواد. خب ایشون رفت، دید من سور واسادم و حاضر نیستم، رفت. شاملو به من گفت فلانی خوب دست به سرش کردی. گفتم نه من جدی گفتم. گفت یعنی چی؟ گفتم من همینطوری که داشتم با این آقا توضیح میداد، حرف میزد، جزئیات ازش خواستم، فکر کردم چرا این خودمون این کار نکنیم، مقاله از دوستان میگیریم، اینجا حروف چینی میشه، چاپ میشه و بعد پخشش هم میدیم به یک سازمانی که الان وجود نداره، به دلیل اینکه یکی از دو نفرشون رفته از ایران، دومی هم دوز به قتلای زنجیری کشته شده. گفتم میدیم به فلانی و فلانی، که اونا نوار تازه کاست مد شده بود، وارد ایران شده بود، اینا نوار تولید میکردن و نوار میفروختن. گفتم میدیم به اینا که نوار شهرستان ها میفرستن، اینا هم بدن روزنامه فروش ها. خب پس پخشمون هم روشنه. البته این شخص با اشخاص دیگه هم تماس گرفته بود برای اینکه شاملو رو وادار کنن، به اون مراجعه کرده بود، فکر کنم با آقای مجابی هم مثلا مراجعه کرده بود. ولی من آب پاکی رو دستش ریختم و گفتیم این کار رو میکنیم و شروع کردیم. گفتیم حق تألیف هم اینطوریه که وقتی ایشون فروخت اینه کتاب میکنیم، یه درصدی به ما میده، ما با اون درصد به مترجمین نویسندگانمون اونایی که واجبه پول میدیم. در تمام اون شماره هایی که تقریبا من بیشترینش من دخالت داشتم به همه پول دادیم جز دو نفر که آقای شاملو گفت اینا واسشون خوبه، احتیاج ندارم به پول. پول خب اون موقع واقعا ناچیز بود، مثلا خیلی کم بود ولی خب کافی بود، دلار فکر کنم 4-5 تومن، 5-1 تومنی بود، اونجوری بود. خلاصه گفتیم اینو رو بعد جدی گرفتیم و دوستان رو دعوت کردیم. من یادمه آقای مجابی و آقای سپانلو رو یادمه، آقای خسرو شاکری هم بود که ایشون بعد توی ماجرا دوباره برگشت اروپا، از بچه های کنفدراسیون بودن اینها که برگشتن اونجا. اونایی که مال کنفدراسیون بودن جز چند نفر، بقیه همه برگشتن دوباره اونجا هستن، ولی همشون تو مجله ما تقریبا جمع شده بودن. نشستیم که اسم انتخاب کنیم. الان یادم نیست کی، چون کتاب هفته بود اون خط رو دنبال کردن، شکل نهایی شد کتاب جمعه. گفتیم اسمش هم این باشه و شروع کردیم. خب باید امتیاز میگرفتیم. دوره آقای بازرگان بود، آقای به نام شهرستانی رئیس اداره انتشارات بود تو وزارت ارشاد، یادم نیست هنوز وزارت خونه بود یا نه. خب باید درجه لیسانس داشته باشم، شاملو که نداشت، در کلاس ابتدایی به قول خودش خونده بود و روزه شده بود، من داشتم لیسانس، مدارکم بردم دادم که بعد تصویب کنن، که تا آخرم تصویب نکردن، ولی خب مجله بود. این جواب منفی هم به ما ندادن، جواب مثبت هم ندادن که آره یا نه، ولی خب اون شماره هایی رو که در آوردیم کارمون رو شروع کردیم. حضور شاملو به عنوان سردبیر، من مسئول مقالات بودم، سردبیر شعرها رو هم که می اومد خیلی هم کم بود، نوشته کم به دستمون میرسید، داستان و غیرو نویسندگان به نظر خودم، چون فروردین 58 ما شروع که 58 بله شروع کردیم در آوردن اولین شماره. زنده یاد علیرضا اسپه بود که توی انگلستان باش آشنا شده بودیم، هم شاملو و من، اونجا ایشون رو کار گرافیک مجله رو به ایشون دادیم، بعد از یه مدتی به آقای ابراهیم حقیقی دادیم کار بکنن. یک به هر حال مجله بود، یک چیزای پیش می اومد گاهی، حرف و حدیثی، سلیقه هامون با هم جور در نمی اومد با اینکه دوست بودیم، یا اعتراضایی به ما میشد که مجبور بودیم ملاحظه بکنیم، یا یکی کار داشت نمیتونست بیاد. این بود که ما گاهی تو امور فنیمون یکی رو جایگزین میکردیم، مثلا آقای اسپابوت رفتن، آقای حقیقی که من دوست بودم با ایشون هم اومدن و جوان بودن و تازه وارد این حوزه شده بودن، و آشنایی منم با ایشون بیشتر بود چون من با پدرش دوست بودم، نتیجتا نزدیکتر بودیم با هم. ولی این دوتا گرافیست ما بودن تا آخر. مقاله ها رو هم اگر نگاه کنید همه جور اشخاص می نوشتن. شعر خیلی کم داریم، داستان نویس های ما هم خیلی کم. من فکر می کنم خودم همیشه به گاهی شوخی می کردم، حتی خصوصا با زنده یاد غلام حسین ساعدی میگفتم شما یه سوژه داشتیم باش به شوخی، شاه بود و شاه رفت، حالا نمیدونین با کی با در بیفتین بنویسین، سوژه ندارین، برای همین چیزی به ما نمیدین چاپ کنیم، مجبوریم از نوشته های قبلیتون استفاده کنیم. و این شوخی بود ولی یه واقعیتی پشتش بود. از این که از این همه میخواستیم شعر بگن، خیلی کم شعر داشتیم. از این ور اون ور از آدم های کمتر شناخته شده شعر چاپ میکردیم، چون به دستمون حقیقت اینه که شعر زیادی نمیرسید با اینکه بودن شاملو و سردبیر بودن. مقالات سیاسی داشتیم، توده های وقت با ما مخالف بودن، بعدم پرسیدم از چند تا توده های یا میشناختمشون که شما چرا با ما مخالفی؟ نه من توده ایم نه شاملو. گفت نه شما ضد شوروی هستین، برای اینکه کارهای که چاپ میکنین مال تروتسکیه و تروتسکی هم ضد شوروی و ضد چیز بود. نه شاملو میدونست تروتسکیسم به اون معنای سیاسیش چیه، نه من عضو باشیم. گفتیم والا نه اون میدونه نه من، ما چه تروتسکیسی هستیم که نمیدونیم. دوستانی که مینوشتن، مقالات خوبی هم مینوشتن، اینها اغلب شاید از اون مجلات استفاده، همه تحصیل کرده خارج بودن، هست اسماشون دیگه توی مجله. اون بار درس خونده بودم، مجلات شناخته شده یه چپ اونها هم بود، واقعیت این بود خب چپ بود، خب نقل میکردیم، ترجمه میشد، منم مسئول این چیزا بودم و چاپ میکردیم. راجب بیشتر هدفمونم در مجله این بود که اطلاعاتی که در سانسور زشت و وحشتناک اون رژیم وجود داشت، اتفاقاتی که تو دنیا افتاده بود، اتفاقاتی که تو یونان افتاده بود، تو شیلی افتاده بود، تو به طور کلی آمریکای لاتین اتفاق افتاده بود، هیچ گونه انعکاسی در ایران نداشت، چون هیچ روزنامه مجله‌ای نمی‌نوشت، مطبوعات خارجی اگر چیزی نوشته بودن اونا وارد ایران نمی‌شد، رادیوهای فارسی زبان هم هیچی نمی‌نوشتن. حالا یا گپ‌بندی داشتن با دستگاه‌های دولتی اون موقع، اواخر اون رژیم بود شروع کردن حرف زدن، اونا هم از این حرفا نمی‌زدن. ما اولین هدفمون این بود اون خلاها رو پر کنیم که آثاری، نوشته‌های چاپ کنیم، بیاریم اونجا بذاریم و بنویسیم. یک بخشایی هم از نشریات روز نقل قول می‌کردن، به خصوص آقای مجابی در می‌آوردن. بعدم متوجه شدیم که خب اون نشریات هم یه ور دیگه ای هستن با دوستان دیگه خودشون در رژیم جدید. ما با اونجا هم ندانسته وارد دسته مخالف شدیم، در حالی که جزو هیچ دسته ای نبودیم. کشمکش های اینجوری هم داشتیم، حساسیت های اون روزها بود و مای داشتیم. بعد هم دوستان تو مجله یه دستکاری هایی کرده بودن به این معنا که خود پاشونو کشیدن کنار، دو سه شماره هم اونجوری داشتیم که خوب نبود، دوباره برگشتیم سر جامون. در کل این شماره ها متوسط تیراژمون 17,000 نسخه در هفته بود که خیلی خوب بود، و با اینکه در حدود 20 تا 25,000 تا چاپ میکردیم، بقیه هم ناشر به تدریج فروخت و ما از هر کدوم 2 تومن تقریبا 2-1 تومنی میگرفتیم، از هر مجله 2 تومنش مال ما بود. با اون چرخ مجله رو میچرخوندیم، نه شاملو حقوق میگرفت نه من، در راه خدا بودیم دیگه، کاری نمیکردیم، حقوقی در کار نبود، یعنی پولی در کار نبود. به غالب نویسندگان، نه به همه، اگر احتیاج داشتند و حس میکردیم محتاجن میدادیم یه چیزی دیگه. برای اون ناشر کارهای فرعی هم میکردیم، کتابهای دیگه در میآوردیم و بهش کمک میکردیم، اونم در راه خدا. به هیچ عنوان هیچ سهمی ما از اون ناشر هم نمیگرفتیم، به هیچ عنوان. کلی هم کار میکردیم، همین که این مجله رو میچرخون، جوان بود، باش کار میکردیم. به این طریق مجله تا یه شماره های رفت، تا که گفتم از من خواستن که برم پاسخگو باشم و گروه مجله جمع شدیم که آیا برم به پاسخگویی، گفتن نه، و غالبشون نگران بوده. مجله خود به خود به این شکل توقیف شد یه بار، تو ایستگاه راه آهن اجازه ندادن بره پخش بشه. خب فعالیتمون در مجله متوقف شد، تعطیل شد و خود مجله هست. من هم یه مقداری اون تو شروع کردم نوشتن، چاپ مقالات و مسائلی که بعضیش بعدن هم گفته شد. یعنی یه مقاله دارم تاریخ میسیسیپی عظیم دروغ، این عنوان یک مقاله بود از یه نویسنده‌ای که در اونجا گفتم. چون ما یک اشتباه بزرگی میکنیم به نظر من، شاملو رو این تاکید داشت نشون که شاهنامه ارزش ادبی و هنریش به کنار، این ارزش هنریه، موضوعاتش موضوعاتی نیست که با دنیای ما جور در بیاد یا امروز به ما کمکی بکنه یا ارزش تاریخی داشته باشه. من توی اون اسم شاهنامه رو نیاوردم، واقعیت اینه که به شاهنامه اشاره کردم که این داستان‌ها تاریخ نیست، داستان‌هایی است در گذشته بوده. ارزش‌های هنری ادبی شاهنامه هیچ کس انکار نمی‌کنه، خصوصا شاملو که در آواشناسی شاهنامه بی‌نظیر بود و من کسی دیگه این ندیدم. زنده یاد اخوان مهدی اخوان هم به این نکته اشاره کردن که شاملو اینو میگم به خاطر اینکه شاملو حرفای زد راجب فردوسی شاهنامه که اونم به موقعش شاد بشه بگم، که خیلی خوششون نیومد، که مهم نیست اصلا برای منم که کی خوشش نیومد. روی انتقادی رو ما نیاز داریم، ممکنه انتقادمون هم غلط باشه ولی نه با فوش و حدیث. و خب شاملو هم اونجا خود تندخویی کرد، ولی تو آمریکا بود این سخنرانی، شاید گفتم مناسبتی سر شاهنامه من یه بحثی بعدا خواهم کرد توی همین برنامه شما راجع به بخشی از شاهنامه، چون گفتم از کودکی با شاهنامه آشنا بودم، اسمم هم سیاوشه، داستان سیاوشم برای من خیلی خیلی مهم شده بود به خاطر اینکه اسمم سیاوش بود، کنجکاو بودم ببینم پدرم چرا اسم این رو گذاشته، بعد فهمیدم مظلوم بوده و بلا سرش اومد. من خودم هم مظلومم فکر کنم، بلا سرم نیومد ولی مظلومم. اون رو هم دوی یکی از این پروژه ها خواهم گفت که چیزی است که پیشنهاد میکنم که محققان میتونن روش کار کنن، چون حس میکنم توی این داستان یه اشکالاتی توی شاهنامه هست که به فردوسی مربوط نیست. داستانایی که به دستش رسیده این مشکل توش هست که بعداً روش تکیه میکنم. به هر حال کتاب جمعه هم به اون شکل در اومد و به اون شکل هم به این رفت. کتاب جمعه هست و میتونید مراجعه کنید. اولین کارهای خانشی رو هم من اونجا انجام دادم. راستش خب میباید یه چیزایی بنویسم، نمیتونستم راجع به بودا بنویسم که یه مقاله اونجا داشتم، اولین شعر شاملو بود که فکر کنم یه چیزی بهش اشاره کردم ولی الانم میگم. اون شبی که شاملو تو خونه ما این شعر رو نوشت که گفتم خواب بود بیدار شد شعر نوشت، اولین شعر بعد از انقلابش بود. اسم شعر رو گذاشت بعدن صبح که هست. اونو من زیر عنوان دیگه ای داشت بعدن تو چاپ گذاشتم عفونت یک کابوس، راجبش نوشتم خانشی، نه تحلیل موضوعی یا تعبیری که بعداً توضیح دادم، کمی هم پیشتر راجع به روش کار خودم گفتم که خواننده در خوانش جدید اینو تاکید میکنم باید با هر چی که میخونه، حالا روزنامه رو کار نداریم، با دو شکل روبرو بشه. یکی اون رو تجزیه تحلیلی بخونه که تمام مفرداتش رو بشناسه و فریب نخوره، دوم تعبیر خودش رو بگه. که من در یک کتاب دو خانه دو خاموش گویا این کار کردم، یعنی در اون کتاب تعبیر خودم رو گفتم، هم خواندنم در مورد ترانه آبی شاملو که قبلا تو دو کتاب نوشتم، کار خانم خانس که یک شعر ایشون است خانه مازندران، اونو هم خانش تحلیلی خوندم، هم تعبیر خودم رو و دریافت خودم رو گفتم با توجه به معنی تعبیر که بیشتر توضیح دادم خدمتتون، که عبور دادن و گذشتن از یک نقطه است به نقطه دیگه که هنر این رو نیاز داره، نه فقط شعر، که شما یه چیزی نگاه میکنید چطور بتونید از این عبور کنید و برید به اون کل و اون جهانی که شمای اون طرح اون رو توی این شعر یا توی این فیلم کوتاه یا توی این داستان کوتاه میبینید. این چطور نویسنده اون حجم عظیم رو توی این آورده، حتی توی دو بیت مثلا یه شاعر. این موضوع این کارها بود که خواهم بود. مرسی.
خیلی ممنون.
اجازه بدید یه نفسی بکشیم. شروع کنم؟ یکی از نامه ها رو میخونم. 3 اکتبر 77. سیاوش نازنینم، پس از ماها چشم انتظاری نامت رسید. از سلامت خودت و خانم و نور چشمان به راستی خوشحال شدیم. از فهوای نامه چنان برمی آید که از سفر بسیار غبراق و سرحال برگشته ای و به قول مؤمنان حسابی استخوان سبک کرده ای. گیرم نه از گناهان کبیره بلکه از خستگی های کثیره. البته کارتی که از درگاه حضرت پاپ اعظم راهی فرموده بودید و علی رغم تشبثات خائنانه پستخانه مبارکه ایتالیا بلافاصله عز وصول بخشیده بود. نامه کاملا پیداست که طنزآمیزه، شوخی داره میکنه شاملو با من. من ایتالیا بودم، یه مدتی تو سفر بود، میگشتم با خانواده، برای همین تأخیر داشتم در نوشتن. بعد از اونجا کارت فرستادم. شاملو با یه زبان شوخی، این زبان زبان شاملو نیست، شوخی میکنه. به نحوی امکان استخوان سبک کردن آن آنجور را هم به ذهن متبادر میکرد. داره شوخی میکنه با من. وگرنه فالواقع چرا باید فقط از مقر ذوالجلال آن حضرت کارت ارسالیده باشید؟ من از واتیکان براشون کارت فرستادم. مگر جا توی دنیا قطع بود؟ به هر صورت امیدوارم سفر به راستی برایت لذت بخش بوده باشد. چیزی در نامت در این باب ننوشته بودی؟ نمیدونم کجاها رفتی و کجاها نرفتی. سامان پسر شاملو چون به لندن می آمد برای حضرتت پیغامی گذاشته بود و شماره تلفن لندنش را نوشته بود که اگر با آنجاها سری زدی خدمت گذاری کند. شاملو تو آمریکاست این زمان. بعد به من نامه نوشت که تلفن نکردند و ظاهراً اصلاً به جزیره انگلیس پیاده نشدند و ادعای قبل میکرد. راست میگه ما نرفتیم انگلیس و برگشتیم ایران، قرار بود بریم بگردیم اروپا رو. باری به قول معروف اگر از احوالات ما خواسته باشید سلامتیم و به دعاگویی مشغول. از اتفاقات عجیبه برایت بنویسم. دکتر احسان یارشاطر که معروف حضورت هست، ایشان تابستان را به تهران تشریف فرما شده بود و هفته پیش، یا بهتر بگویم 2 هفته پیش، برگشت به نیویورک. روز بعدش احمد کریمی که در حال حاضر به واشنگتن نقل مکان کرده با تلفن به من گفت که یار شاطر بود تلفن کرده و شماره مرا گرفته است که با من کار فوری دارد. احمد کریمی از دوستان ماست، اونجا استاد بودن، دانشگاه های اونجا هم کار میکنن، الان هم همونجا هم و آدم صاحب نظری هست و کار ادبیات. همان شب دکتر یارشاطر به من تلفن کرد و تعارفات مفصل و اظهار تمایل شدید به اینکه وصف کتاب کوچه را شنیده است و دلش می‌خواهد قسمت‌های آماده شده آن را ببیند و قراری گذاشت که روز دوشنبه 25 سپتامبر نهاری با ایشان بخورم. نهار را عذر خواستم و بعد از نهار دوشنبه را پیش او رفتم. رئیس دپارتمان تحقیقات ایرانی است و مرکز کارش در دانشگاه کلمبیا است و و واقع در مرکز نیویورک. اصرار کرده بود که مجلدات آماده کتاب را ببیند. منم آنچه آماده کرده بودم بردم و دید. خود را سخت متعجب نشان داد که واقعا کار بزرگی است و دو بار گفت آنقدر از دیدن این مجلدات حیرت زده شدم که مطلقاً یادم رفت چه چیزها در ذهنم داشتم که بگویم. بعد از سوابق کار پرسید و اینکه چطور باید آن را پیگیری کرد و بقیه کار در چه مرحله است و غیره. جریانات تهران و بودجه مورد تقاضا که بعداً با آن نامه کذایی فاتحش را خواندم، نامه‌ای بود که شاملو نوشت و عذرخواست از ایشون. و اینکه چاپ کتاب ظاهراً در تهران مدتی است که شروع شده، ولی با فرو رفتن تمدن بزرگ در خاموشی کار حروف چینی آن هم به بوته اهمال افتاده و مشمول قانون کلی انقلابی مملکت شده. چون ما قبل از انقلاب شروع کرده بودیم به چاپ، خوردیم به انقلاب، متوقف شد و تو اون جریانات بعد دوباره سر سامونی که گرفت ادامه دادیم. همه را برایش گفتم و صحبت به آنجا کشید که حجم زیاد کار و خستگی و بیماری من وضعی پیش آورده است که دیگر یک تنه نمیتوانم این بار را بکشم و اون بودجه هم برای این تقاضا شده بود که کم کم کارها به دست سازمانی متشکل سپرده شود و من به مسائل اصلی کار بپردازم و امور وقتگیرش را که دیگران هم میتوانن انجام بدهند به دیگران محول کنم. به همین نکته قضیه چسبید و بی مقدمه گفت من همینجا ترتیب کار را در دانشگاه کلمبیا میدهم. همین امروز دستور میدم اتاق و وسایل کار کافی در اختیارتان بگذارن و اجالتاً برای تکمیل نواقص همین دو حرف آ و الف دو نفر ایرانی را که در اینجا استادیار هستند و در کار تدوین دانشنامه ایران و اسلام هم سابقه دارند و از سواد و ذوق کافی هم بهره‌مندان به اختیارت می‌گذارم تا بعد از اینکه دو جلد یا دو حرف کامل شد و خواستید به حرف ب بپردازید، اگر به کسان دیگری نیاز داشتید که دستیارتون باشند مستقیماً از تهران استخدام کنید. هدف شاملو بیشتر خود من بودم که یه جوری منو اگر گفت شد منم قول گرفت که بیا برای کار کتاب کوچه آمریکا. حالا بعد از برنامه ایشون گفتگو کرده بودیم. بعد هم بدون اینکه منتظر جواب من بشود ادامه داد که چون شما هنوز برگ اقامت در آمریکا را نگرفته اید و طبق مقررات آمریکا نمی توانید شغل رسمی داشته باشید، من اجالتاً از بودجه مرکز تحقیقات ایرانی ماهی 1200 دلار به شما میپردازم که معطل نمانید تا وضع استخدامتان در دانشگاه کلمبیا روشن بشود. به او گفتم که یک ناشر آزاد در تهران مشغول چاپ کتاب است و من نمیتوانم بدون مشورت با دوستی که در تهران این مسائل را اداره میکند، یعنی من، هیچ گونه تعهدی به شما یا دانشگاه کلمبیا بدهم. در کمال حیرت بنده ایشان جواب دادن که البته شما هیچ تعهدی ندارید. اگر کتاب شد که چه بهتر. در غیر این صورت ما و دانشگاه کلمبیا برای چاپ آن هم به بهترین صورت ممکن فکری خواهیم کرد. گفتم آخر شما و دانشگاه کلمبیا که دفتر کار و ابزار در اختیار من میگذارید و به من حقوق میدهید و افرادی را استخدام میکنید که دستیار من باشد، در مقابل چی گیرتان میآید؟ آنها نظر ندارن که در راه رضای خدا چنین مخارجی تحمل کنن. گفت خیر، فقط این کار رو میکنیم برای اینکه این فعالیت به علل مادی متوقف نشود. شما از دوشنبه آینده 3 اکتبر، یعنی همین روز نامه، بیایید دفتر کارتان را تحویل بگیرید، با دستیارانتان آشنا بشوید و کارتان را شروع کنید. و 3 اکتبر امروز بود روز نوشتن نامه. رفتم به نیویورک و به دانشگاه کلمبیا، دیدم که بله اتاق و میز و لوازم آماده است و دو نفر اونجا نشستند و انتظار مرا میکشند. تا ساعت 3 بعد از ظهر ترتیب کارها رو دادیم و من برگشتم به نیوجرسی. در راه که می آمدم یادم افتاد که 2-3 ماه قبل درست در ایامی که یار شاطر به ایران رفته بود، خبری درباره من در روزنامه کیهان چاپ شده بود، مبنی بر اینکه من در دانشگاه کلمبیا استخدام شدم و کارهای مطالعه در فرهنگ عامیانه ایران را در آنجا متمرکز کردم و غیره و غیره. یعنی دوسته ما قبل از اینکه امروز آقای یار شاطر بهشون بگه بله در کیهان نوشتن، من این سفر رو براشون در حقیقت فرستادم که ایشون که داره الان میگه اون موقع روزنامه همه این حرفا رو نوشته. البته ناگفته نگذارم که یار شاطر در اینجا نماینده فرهنگی آن شخص شخیص است، منظور شاه، و بودجه های کلانی در اختیار دارد که با آن دانشگاه های آمریکا را میخرد و وامی دارد که به آن اشخاص معروف دکترای افتخاری بدهند و دانشجویان به اصطلاح منحرف ایرانی را زیر فشار بگذارند و الی آخر. البته افسونی نخواهد داشت که بتواند در من کارگر بیفتد. ما اگر با این سنار و سشایی قرار بود از راه در برویم، تا حالا با در باغ سبز شرایط چشمگیرتری از راه در رفته بودیم. معذاله گجالتن من این کار رو به دو دلیل پذیرفتم. نخست اینکه به هر شای پولی که بهم میدن واقعا احتیاج دارم. خدا نیل را لعنت کند، انشارات نیل. اگر لاغت یک جلد این کتاب رو در آورده بود، چون اول قرار بود نیل دراره و نمیتونست، مشکلاتی برای خود شرکای نیل پیش اومده بود. اگر لاغت یک جلد این کتاب رو در آورده بود، من میتوانستم به یار شاطر پیشنهاد کنم اگر خیلی دلش برای این کار رفته است، من ناظرم ماهی $2,000 رو بدم که بیاید در این کار به من کمک کنه. و حالا ناگزیرم با شرایطی که اصلا برایم روشن نیست پیشنهاد او رو بپذیرم. فقط به این خاطر که با تناب پوسیده نیل به چاه رفتم، که بعد گفتم ما گرفتیم از نیل و دادیم به انتشارات مازیار، همین جوانی که چاپ کرده و بقیه جلاش هم چاپ کرد. و فقط به خاطر اینکه وجدانن نخواستم با سپردن این کار به تراست که دستگاه سانسور در برابر ناشران اسم گذاشته، فکر کنم پاک کردم اون اسم، کوچکتر ازش حمایت میکنند، آب با آسیا و دشمن ریخته باشم. دلیل دوم هم این است که استخدام دو نفر با سواد که سوابقی در امر تألیف دانشنامه ایران و اسلام دارند به عنوان دستیار، امتیازی است که من شخصا با دست جیب خالی نمیتوانم به دست بیاورم. و با قبول این هم یک چنین دستیارانی را به دست آوردم و این میتواند به مقدار زیادی در پیشرفت کاری که عمر سلامتم را رویش گذاشتم بی نهایت مؤثر باشد. لبی تر کنم. اینها را نوشتم برای اینکه بدانی و برایم بنویسی که چه فکر میکنی. در حال حاضر کار را شروع کردم بدون اینکه هیچ گونه تعهدی سپرده باشم. البته اگر دیدم کلکی در کار است، گور پدر پولشون و امکاناتشان. فکر نمی‌کنی در تهران به او در این مورد توصیه‌هایی کرده دستورالعمل‌هایی داده باشند؟ چون آقای یار شاطر بود، منظور او آقای یار شاطر. در باب کتاب کوچه نوشته بودی که موافقت کرده به صورت جزوه‌های 200 صفحه‌ای درآید. هر جور که صلاح است، البته منم با نظر تو صد درصد موافقم. ولی اگر یادت باشد، ابتدا قرار بود حرف آ و اندکس آن در 4 جلد منتشر بشود. احتمالاً هر مجلد حد اکثر 400 صفحه میشد به قطع وزیری، و 400 صفحه با 200 صفحه آنقدر تفاوت نمی کنند از لحاظ سرمایه گذاری که لازم باشد اینجور کتاب ها لقمه لقمه بشود. فوقش که ابتدا قرار بود هر 4 جلدش یک جا در آید و حالا تک تک در می آید که ما تک تک در آورد. باز هم تأکید می کنم که هر جور صلاح می دانی عمل کن. گیرم تصور من این است که با جزوه جزوه کردن کتاب حسابی تو سرش خواهند زد و و حداقل بهتر است شاید که به صورت همان مجلدات سابق که قرار بود درآورند، منتها چنانچه وسع دوستان نمیرسد هر جلدش که آماده شد بفرستن به بازار. که اینم همین کار کردیم، یعنی تک جلد تا امروز. در باب نکات دیگر نامه به ترتیب جواب عرض می شود. 1. نسخه قصه های بابام گیرم نمی آید. نسخه های دیگری که از ترجمه های شاملوه و چاپ های دیگرش فراوان است، ولی اون نسخه مصور را از چاپ خارج کردن. من یه چاپ انگلیسی می خواستم که اون رو بردارم با ایران تصویراش استفاده کنم، گیر نیاوردم. می توانم اگر خیلی لازم باشه دو کار بکنم. یکی این که آن نسخه را از کتابخانه دانشگاه پرینستون به امانت بگیرم بفرستم برای شما، عکسایش را کلیشه کنید و کتاب را برگردانید. میدونید هیچ یک از امکانات امروز نبوده، یعنی کتاب باید میفرستم برای من ببرم عکس را چاپخونه، نه فوتوکپی بوده نه زیراکس به این شکل بوده، میشد امکان باشه نه، همه کارهایی که الان میتونیم بکنیم هیچ کدومش نیست. میتوانم اگر خیلی لازم باشد دو کار بکنم. بله که اینو خوندم. دیگر این که همینجا بدم به یک عکاس که از روی صفحات مصورش عکسای آن رو با کنتراست زیاد کپی کند و فیلمهایش رو برای شما بفرستم. یک قدری گران در میآید ولی عملی است. اگر ناشر مخارجش را قبول می کند اقدام کنم و صورت حسابش را برایش بفرستم. 2. هایکوها به چشم. من شاملو یک کار مشترک داشتیم، هایکو بود که راجبش فکر کنم در این برنامه حرفی نزدم هنوز. بله اینو میذاریم برای سوال بعدی که من با اون وارد دنیای ادبیات ژاپنی شدم، چون قبلا فقط اندیشه های بودایی ژاپنی برای من مطرح بود. حالا چرا گفته هایکو به چشم؟ در حد اکثر سرعت ممکن تقدیم حضور می شود. کوتاه برای روشن شدن این بگم، من هایکو رو تحت لفظ 4000 هایکو تحت لفظ ترجمه کردم براش فرستادم که او انتخاب بخونه، انتخاب کنه و فارسی بکنه. دلایلی داشتیم و چرا و چندش بمونه برای توضیح بعدیم. این هایکوها الان مدتی است دست ایشون بوده، این ور اون ور باش رفته اروپا، بعد رفته آمریکا، بعد اومد انگلیس، همینطوری بوده. 3. مرگ کسب و کار من است که یکی از کتاب های شاملوز. مرگ کسب و کار من است را حتی از چاپ قبلیش ندارم. اگر یک نسخه هم که شده از آن برایم بفرستید یک دنیا ممنون می شود. این میرزا جهانگیر خان منصور حتی نکرد جوابهای نامه های مرا بدهد. ایشون که خب با انتشارات زمانه کار می کرد که مرد کسب کار من از اونجا چاپ شده بود، خب گلش هم ایشون اینه که جوابهای من نداد که یک کتاب بفرسته. ناشر حساب میشه با دیگران. دست مریضات، یعنی دست مریضات اون آقا. اگر با همه محبتی که به من داشت فرصت نمی کند، لااقل خودت ازش بگیر و راهی کن. ضمناً به دوست زمان انتشاراتی بوده که این آقای منصور اونجا رو اداره میکرد، جوانی آقای جنتی بودن که بعداً خودشون هم ناشر شدن. آقای جنتی چند فیلم هم بازی کردن، متاسفانه اسم فیلم اینا رو نمیدونم. گفت دوست زمان آقای جنتی، زمان منظور انتشاراته، و اون رفیق زحمت کش دیگر که متاسفانه اسم عزیزش الان به خاطر ندارم، سلام بسیار از بنده برسان. اینا تو انتشارات کار میکردن. اون دوست دیگر متاسفانه منم الان یادم نیست. خزه که یکی از کتابهای شاملوز و پابرهنه ها رو هم ندارم. اینا پابرهنه ها هم یکی دیگه از کتاب های شاملوز که همونجا چاپ شده تو انشارات زمان. نیل وقتی تقسیم بندی شد انشارات زمان توش اومد که دو نفر از نیلی ها رفتن توی زمان به اصطلاح. اگر جهانگیر خان از هر یک دو سه جلدی محبت کند کلی ممنون، مثل کتاب بفرستیم. در این حال انگار مبالغی هم ایشان باید برسانند که توصیه و تأکیدش دست حضرتت را میبوسد. گفتم مسئله ناشراست که در پرداخت میتونم بگم همشون این کار رو داشتن، خیلی هاشون تا امروز هم همین عادت رو دارن، کی بفرستن، کجا بفرستن، با اینکه واقعا هم ناچیز بوده، حتی در معیارهای آن روز 2000 تومان مثلا. 4 دست به دست و مفخورها و برگزیده روزن و از هوا و آینه ها که کتاب های شامروز، امیدوارم همونطور که نوشته ای تا کنون از چاپ در آمده باشد. مسئولیتش دیگه با من بود، من خود فشار به ناشرا می آوردم و رام انداختیم و نسخی از آنها را به زودی دریافت کنم. سپاسگزار الطاف تو هم. 5 راجب قرارداد از هوا و آینه ها که دائمی بوده یا نه چیزی به خاطر ندارم و اصلا یادم نیست که قراردادی هم در میان بوده باشد یا نه. من همه قراردادهای شاملو رو داشتم ولی اینو مثلا پیدا نکردم تو قراردادها، میخواستم ببینم چند و چونش چیه. شما بهتر از فرض رو بر این بگذارید که در قراردادی در میان نبوده تا حضرت اشرفی ناگزیر شود اگر نوشته ای دارد رو کنند. آقای اشرفی ناشر بودن. ضمناً البته 10% هم حرف مفت است، به خصوص برای کتابی که سالی یک بار دارد تجدید چاپ می شود. گفتم 10% بدیم. خب بعدا من این رو هم افزایش دادم مال شاملو رو، هم مفصل با آقای اشرفی که نمیدونم چه وضعی دارن دیگه ندارم به دادگاه مراجعه کردم. فکر کنم تو اون دادگاه هم من برنده شدم که اختیارات رو گرفتم دستم. 6 در باب حافظ، یعنی کتاب حافظ، سوال فرموده اید. باید عرض کنم متجاوز از 50 نسخه مختلف گیر آوردم که پاره از آنها منحصر به فرد است. داشتم رو حافظ کار میکردم، تصیب شیوه خودشون کردن که بعدا در اومد و هست الان. مثلا اولین حافظهایی را که با چاپ حروف منقطع سربی در هند چاپ شده گیر آوردم که موضوع جالب توجهش شباهت ترتیب ابیات غزلهای آن است با آنچه بنده صورت دادم. حیرت آور است. چون شاملو در تصحیح حافظ یک کاری کردن، به روی علاقه خودشون ابیات رو جلو عقب بردن، چون تقریبا همه حافظهای قدیمی هم این کارا رو کردن. چون غزل بوده، غزل قانونی نداره که این پشت اون باشه حتما، بس به دریافت شخصه. همه نسخه های حافظ هست و ایشون هم این کار رو کرده، گفته من کردم. مصححین دیگه این کار رو نمی کردن که بیان جا به جایی خودشون بکنن، ولی ایشون این انتخاب کرده، قرار گذاشته که من انتخاب میکنم این باشه پشت اون اینطوری. اگر درد دست بگذارد این نسخه ها رو بگذارد این نسخه ها رو مقابله کنم، کلی کار صورت داده، ولی به این زودی میسر نخواهد بود زیرا کلی کار سرم ریخته. فکر میکنم به تجدید چاپم به صورت گذشته رضایت بدهیم تا فرصتی برای این کارها به دست بیاید. فقط در مقدمه آن تغییراتی دادم که حتما باید در چاپ 4 یا 3 منعکس شود. هر وقت خواستن اقدام کنند مرغوم بفرمایید تا بیدرنگ تقدیم شود. ضمناً یکی از دوستان صاحب نظر حضرتت در باب پاره نکات مقدمه اظهاراتی کرده بودند که همانطور ماند. اگر بشود به نحوی آن نکات را در مقدمه منعکس کرد ممنون می شوم. آیا راهش هست؟ حوصله می کنند آن نکات را طی نامه یا مقاله‌ای برایم بفرستند؟ من خودم الان متاسفانه یادم نمیاد که کدوم دوستم بود که این پیشنهاد کرده من برای شاملو نوشتم. ضمناً بالاخره معلوم شد از آن اضافه تیراژی که قرار بود در بارش با بنده مشورت نشود کارش به کجا کشید، چاپ شد یا نه. راجب همین کتابه، اونم باز ریزشم نمیدونم. 7 با قاینه و تیراژ 15000 تاییش به کجا کشید؟ یعنی یه چنین پیشنهادی داده بودن، سوال میکنه 15,000 تا، چون تیراژ کتاب شاملو هم رفته بود بالا و خلاف الان که معلوم 500 تا چاپ میکنیم رسیده بود بالای 10,000 تا و 15,000 تا. چندی پیش آقای نیکنام یکی از شرکا رو رحمتشون کنه، یکی از شرکای مروارید از میامی تلفنی به من کرد و در باب کتاب کوچه و مطالب دیگر مذاکراتی کردیم. قرار بود با هواپیما سری به من بزند و حضوراً صحبت کنیم که نمیدانم چه شد. ممکن است تلفن کرده و ما در خانه نبودیم. در هر صورت بد نیست سری به آنها بزنید. در انتشارات مروارید که تو تهران من مقداری از کتاب های شاملو در میمد، چاپ دوم بودای خودم هم داده بودن به اونها، ارتباط داشتیم آقای علی بیک، آقای نیکنامی و دوست دیگری که الان یادم نیست اسمشون، این سه نفر اونجا رو میگردوندن. در هر صورت بد نیست سری به آنها بزنید و احتمالات مختلف رو بررسی بفرمایید، شاید به نحوی بشود از خنس این کار نجات پیدا کنیم. 8. کتاب کارگر سیاه مارکز، معذرت میخوام، کتاب گارسیا مارکز که امیدوارم تا حالا انگلیسی آن را خوانده باشید، چون برام فرستاده بود که بخونم، احتمالاً تا یک ماه دیگر تمام است. اگر مایل باشی اجالتاً 2-3 فصل آن را که تقریباً می شود نصف کل کتاب برایت بفرستم. داشت ترجمه میکرد شاملو که بعد ترجمه شد دیگه. 9. کیهان مرتباً میرسد، روزنامه کیهان. مثل باقی چیزها من جون محبت تو هستم، امیدوارم مجابی رو هم تا کنون دیده باشی. دامه ادامه داره، اگر اجازه بدید دیگه نخونیم سر شما و بقیه رو درد نیارم. دو ورق دیگه از این نامه که خیلی طولانی بود. تمام مضامین این نامه ها اینطوره، برای همین نوشتم وجه ادبی نداره. زندگی واقعی شاملو، کارهایی که میکنه، چی داره چی نداره، چی میخوره چی نمیخوره، خواستیم خونه بخریم، پول جمع کردیم اینجا، من توی که از این نامه ها باز موضوعشم هست، چون این کارم بعداً سوء استفاده کردن بعضی از این، من مجموعاً از انشارات مروارید مقداری پول حافظ و کتابای دیگه گرفتم، کمی داشتم خودم، یعنی خانواده ما روش گذاشتیم، این شد 65,000 تومن اون موقع، تا سقف 200,000 تومن از پدر آیدا قرض کردم من، یعنی گفتم رو انداختم که بده، آدم نازنینی هم بودن، ایشون هم پرداختن، گفتم همه رو میپردازم و تا قرون آخر رو هم پرداختم و ایشون هم تماما به من رسید میداد. امور حسابداری شرکت نفت بودن ایشون بسیار هم دقیق. 200,000 تومان پول جمع کردیم، به این طریق دادیم آمریکا، خونه خریدن. مدتی گذشت، یعنی نه خیلی زیاد، در و دیوار به ما زنگ می‌زدن، این ور اون ور می‌گفتن که فرا برای شاملو خونه خریده. حتی خانم نویسنده‌ای هم روزی به دیدن من اومده بود که یه تمن می‌خواسته این حرفا رو بزنه. همسر من علاقمند به ورود به این نوع مباحث زندگی شاملو نبود، با اینکه همه رو میدونسته، هیچ وقت به اینجور حرفا جواب نمیداده. منم که بریز داشتم، ولی خب بعضی وقتا شوخی میکردم یا یه مطلقی میگفتن یا میگفتیم. اون خانم نویسنده که بعدن هم خودش رفت آمریکا موند و همونجا سنوز، اصرار به زن من که زن من گفت بابا 20 خوردی حق تألیف بود، 40,000 تومان من دادم از مال اموال خودم، تا شد 65,000 تومان، بقیه هم پدر آیدا داده، این حرفا چیه میزنه؟ شام فرح خونه کرد، اونا نون ندارن اونجا بخورن، لطفا این خانم فرح پول میدن یه خود بیشمت بیشتر بدن، اقلا شام نهار برچه برای این. اون نویسنده خود دماغم شد، گفت اینا چیه میگین؟ کدوم پول؟ اگه اونا یک ورق پول بدن 30 تا سند درست میکنن. کو؟ با اینکه میتونن سند علکی هم درست کنن، برها این کار نمیکردن. اقلا اینقدر معرفت داشتن که پول ندادن سند درست کنن. ولی خب دوروبری هاشون چرا از این حرفا میزدن؟ زیاد بود این حرف ها حدیث ها. ولی این نامه ها همطور که میبینید شاملو ادامه میده که چطوری گذاشتم کنار، رفتم ول کردم. و نکته مهم اینه اون دو نفری که باش کار میکردند از همون جا بودن که ایشون قطعاً به دلیلی اسمشون رو نیاورد، به دلیل حرفی که تو نامه نوشته، اونها به شاملو رو انداختن که ما تعجب کردیم شما آمدید اینجا میخواییم کار کنید، چون اینجا همه هزینهشو دربار میداده دانشگاه کلمبیا و آقای یارشاطر و دیگران که حالا شخص آقای شاطرون اصلا نمیدونه، ولی این پروژه مالا دربار بود، داره پول میداد به دانشگاه کلمبیا و به دانشگاه های دیگه. اون موقع خیلی کمک میکرد دربار به دانشگاه هایی که ایران شناسی داشته باشن. چون دوستی به من گفت، فکر کنم این یادمه، که اگر 3 میلیون دلار شما به یه دانشگاهی بدید میتونید یه رشته باز کنید. چندین رشته ایران شناسی داشته اون موقع در آمریکا که حالا فکر کنم به یکی دو تا ختم شده و کی خرجشون میده من نمیدونم، ولی میدونم که این کارا رو میکنن. اون دو نفر براشون واقعا همین تعجب بود که شاملو چطور اومده این تو، چون شاملو نامه نوشت گفت نیستم و خداحافظ شما و رها کرد. برای سومین بار در زندگی که یک بار فرهنگستان، یک بار تلویزیون و یک بار اینجا که نشد، به هر حال این همکاری صورت نگرفت به دلیل اینکه همه میخواستن بار اتهام سیاسی بزنن، آلوده بکنن، در حالی که ما داشتیم کار معمولی میکردیم و ثروتمندها هم تا امروز یادم نمیاد ثروتمندی به ما کمک کرده باشه در کارها، به هیچ وجه. حتی دوستان ثروتمند مثل که مد نبوده این کارا، یا میترسیدن حتی، چه میدونم. خب ما خیلی ثروتمند دوست نداشتیم، ولی اونایی هم اندازم داشتیم. من اصلا یادم نمیاد کسی به کار شاملو، به کار من که نه چون احتیاج نبود، ولی به کار شاملو هم هیچ کسی کمک نکرده. نهایت حد اکثر خودمون بودیم، یعنی من مثلا 20,000 تومان داشتم مثلا، در این حد، چون زندگی بخور و نمیری داشتیم دیگه و داریم، داشتیم و داریم. این تا اینجای این نامه بود و این و خواستید از من راجع به هایکو، اجازه بدید من دور بعدی خدمت رسیدم راجع به هایکو و ورود هایکو به طور جدی به زبان فارسی بگم، چون این یکی از اون ارتکاب های ماست. به شوخی میگفتیم ارتکاب من شاملو.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.